صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعدده ولا نهاية لمدده ولا نفاد لأمده. گفته بود در باب حکومت دینی بود، عرض کردیم که از مقولاتی که در باب حکومت دینی مطرح هست نسبت بین حکومت دینی و آزادی انسان هاست. مقصود آزادی به مفهوم فلسفیش نیست فعلا، بلکه همون مفهوم اجتماعیش که در مباحث سیاسی مطرح میشه موضوع و منظور نظر هست، یعنی آزادی انسان از انسان. به طور مختصر اشاره کردیم که در یک تقسیم بندی کلان حکومت ها مطلقاً بر دو پایه اداره میشن، یکی بر پایه عبودیت انسان و دوم بر پایه نفی عبودیت و اصالت انسان در مقابل اصالت خدای متعال. حکومت هایی که بر پایه نوع اول اداره میشن میتوانن به آزادی انسان از انسان، همچنین به کرامت انسانی و به ایجاد یک هویت جدید در جامعه انسانی و نجات دادن انسان ها از احساس پوچی و ایجاد هویت شایسته انسانی و همچنین به ایجاد امنیت اجتماعی و روانی ختم بشن. ولی نقطه مقابل حکومت هایی که بر پایه عبودیت نیستن، بر پایه اصالت انسان و بدون تقید به عبودیت و بندگی هستن، بلکه در نقطه مقابل عبودیت بر اساس انانیت انسان شکل میگیرن و مدار اداره جامعه در اونجا پسند انسانی است و تمایل انسانی، در نقطه مقابل مبتلا به 4 خصیصه میشن. یکی این که بی تردید در این نوع قدرت ها و حکومت ها آزادی انسان ها از انسان از بین میره و اسارت انسان به دست انسان با اشکال گوناگون و در ابعاد مختلف محقق میشه، بلکه هرچه به توسعه نزدیکتر بشیم این اسارت پیچیده تر و گسترده تر میشه. دوم این که به جای کرامت انسانی توی یک چنین دستگاه حکومتی و با این آرمان ها و اهداف، تحقیر انسان یک امر ضروری است و هرچه توسعه در این مدار بیشتر تحقق پیدا بکنه، هر قدم که به توسعه نزدیک میشیم کرامت انسانی بیشتر نفی میشه و به جای هویت و احساس هویت حقیقی کردن هم در این دستگاه حکومتی اون چه جایگزین میشه احساس پوچیست، احساس بی‌هویتیست. و همچنین جای امنیت روانی رو اضطراب و ناامنی پر میکنه، یعنی توسعه بر مدار عبودیت اگر قرار نگرفت حاصلی جز نفی امنیت، نفی هویت و کرامت انسانی و همچنین آزادی انسان نداره. و اینها دردهای کهن همه قدرت‌های مادی در طول تاریخ هستند که با توجه به اینکه بشریت در طول تاریخ در صدد نفی این موانع و از بین بردن این دردهای کهنه جامعه بشری بوده، ولی همه تجاربش در طول تاریخ نتونسته او رو کمک بکنه تا این دردها رو علاج بکنه و درمان بکنه. و خود این یک شاهد بزرگی است که این دردها در قالب قدرت هایی که بر مبنای عبودیت شکل نگرفتن و بر اساس انانیت نفس انسان شکل گرفتن حل شدنی نیستند. و اما توضیح بس در باب آزادی اجمالاً گفتگو شد و عرض کردیم که آزادی های خرد بر مدار آزادی های کلان یعنی نظام موازنه اجتماعی شکل میگیره و خود نظام توازن تابعی است از نظام توسعه و در نظام توسعه چون تکامل مطرح است حتما نقطه ظهور مکاتب هست. مکاتب مختلف تعریفشون از تکامل اجتماعی و انسانی متفاوته. در نتیجه نظام توازن اجتماعی که تعریف میکنن در شرایط مختلف اون هم متفاوت خواهد بود و به دنبال او حدود اختیارات خرد افراد هم تحت تأثیر قرار میگیره. و اشاره کردیم که همه نظام هایی که تکامل رو مادی تعریف میکنن یعنی تکامل انسان جامعه انسانی رو مادی تعریف میکنند ناچار به اسارت انسان به دست انسان منتهی میشن چون انگیزهی برای ایثار در این گونه جوامع قابل تعریف نیست. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی حتما به طرف طبقاتی شدن جامعه و محرومیت اکثریت و تحمیل محرومیت بر اکثریت به نفع اقلیت واقع خواهد شد. و اشاره کردیم که باز نظام هایی هم که در طول تاریخ بودن به خصوص در یکی دو سه قرن اخیر در غرب و همه مدعی آزادی انسان بودند با گرایش های مختلفی که داشتن از لیبرالیست ها تا سوسیالیست ها تا رفاهیون به اصطلاح که ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم رو مد نظر دارن هیچ کدوم موفق نشدن که در غرب و در دنیا این ایده آزادی انسان و برابری انسان رو که به او وعده داده بودند تحقق ببخشند. و این ریشش در همین نکته است که ظرفیت این گونه مکاتب ظرفیت محدودی است، نمیتونه ایثار اجتماعی ایجاد بکنه و چون قدرت ایثار اجتماعی ایجاد ایثار اجتماعی نداره حتما به بردگی انسان و اسارت انسان به دست انسان ولو در شکل‌های بسیار پیچیده و جدید ختم خواهد شد. این یه بخش بود که اشاره کردیم. اما بخش دومی که باید پیجویی بشه مقدار کارهای آماری میخواد که بر اساس اون آمارها نشون داده بشه اختلافات طبقاتی که در دنیا به خصوص در یکی دو سده اخیر اتفاق افتاده این کاملا باید با آمار و ارقام نشون داده بشه و آمارش هم البته در دست هست. البته یک نکته هم اینجا قابل توجه هست و اون این که در خود کشورهای غربی که کانون پیدایش این مکاتب هست لااقل در پاره‌ای از اونها تا حدودی نیازهای اجتماعی طبقات مختلف تأمین شده ولی قابل توجه هست که تو خود اون جوامع هم اختلاف طبقاتی به شدت وجود داره. این اولا. و نکته دومی که قابل توجه هست نسبت به اون جوامع که جای دقت داره این هست که اینها فقر اجتماعی خودشون رو به جوامع بین المللی صادر میکنن. طبیعتاً میتوانند رفاه نسبی رو برای جامعه خودشون تأمین بکنن اگرچه در همون جوامع هم طبقاتی هستن که واقعاً از اختلاف طبقاتی رنج میبرن. تو خود امریکا که میلیاردرهایی هستن که برای مثلا میمونهاشون خانه سالمندان دارن یه انسانهای سیاه پوستی هم داریم که در دمای 20 درجه زیر صفر کنار خیابونها آواره هستن. ولی در این حال این نکته قابل توجه هست که رفاه اجتماعی خودشون رو فقر اجتماعی خودشون رو با یک مکانیزم پنهانی صادر میکنن به جوامع دیگه. طبیعتاً ما اگر بخوایم رهاورد این نظام ها رو ببینیم بعد در قالب بین الملل اینها رو تحقیق کنیم نه فقط در محدوده نظامات داخلیشون، یعنی به تعبیر دیگه عوامل برونزای این نظام های اجتماعی رو هم مورد ملاحظه قرار بدیم و ببینیم چگونه شده است، چه عوامل بیرونی وجود داشته تا به این رفاه نسبی در این کشورها ختم شده. این نکته قابل توجه و تأمل هست که نمیشه این کشورها رو وضعیت داخلیشون رو بدون ارتباطات بین المللیشون و جایگاه بین المللی که دارن مورد تحلیل قرار داد. نادیده گرفتن این بعد و این زل و این شاخصه از این نظامات اجتماعی در مقام تحلیل به یک قضاوت ناسوابی منتهی خواهد شد. بنابراین ولو ما بپذیریم که یک رفاه نسبی در این کشورها وجود داشته، این به معنی حقانیت اون نظامها و توانمندی اون نظامها در وفای به وعده هاشون نیست. اون نظامها اگر بخوان تبدیل بشن به یک نظام بین المللی، به هیچ وجه مشکلات بین المللی نمیتونن حل بکنن. بله، در حد منطقه‌ای با تحمیل کردن فشار بر فرامنطقه خودشون و صادر کردن مشکلات خودشون به برون منطقه خودشون میتونن به نسبتی یک رفاه نسبی در جامعه خودشون محقق بکنن. مثل این مونه که خانواده‌ای فقر خودش رو تحمیل بکنه به یک خانواده دیگری و بعد به طور نسبی رفاه رو در درون خانواده خودش تأمین بکنه. این معناش نیست که این نظامی که در این خانواده وجود داره یک نظام عادلانه است. و این از نکات قابل تأمل هست. گاهی در نگاه به غرب و غرب شناسی از این نکته غفلت میشه. دو نکته واقعا در غرب شناسی باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که از اساس باید هویت این جوامع مورد دقت قرار بگیره که واقعا چه هویتی تو این جامعه ها ایجاد شده، که اینو در بحث‌های بعدی اشاره میکنه. نکته دیگر اینه که باید فقط نظام‌های خرد داخلیشون مورد توجه قرار نگیره که در اونجا ممکنه احیانا حقوق افراد فی الجمله رعایت بشه، بلکه باید جایگاه این نظام‌ها تو نظام توازن بین‌المللی و نحوه عمل کرده همین قدرت‌ها در نظام بین‌المللی مورد دقت قرار بگیره. همین آدم‌هایی که ممکنه حقوق افراد خودشون رو در داخل احیاناً رعایت بکنن، همین‌ها هستن که می‌بینید در موقع تصمیم گیری برای نظام بین‌المللی و نظام جهانی چگونه تصمیم گیری می‌کنن. نسل‌کشی‌ها رو به رسمیت می‌شناسن در بوسنی‌هرزگوین، در کشورهای دیگه، برای اینکه به اهداف خودشون برسن. حقوق ملت‌ها، آراء اکثریت رو که خودشون مبنای عملشون هست نادیده می‌گیرن برای اینکه به اهداف خودشون برسن. فقط من اینو اشاره کردم دیگه، نمی‌خوام نمونه‌های عینیشو به طور مکرر بیان بکنم. اشاره کردم که قابل توجه هست و بنابراین حتی اخلاق ملی این جوامع رو هم نمیشه ستود، چون همین ملت‌ها هستن که از دولت‌هاشون پشتیبانی می‌کنن در مورد مظالم بین المللی و فسادی که در دنیا وجود داره. بنابراین اینها اگرچه ممکنه در یه مواردی از مظالم خرد نسبت به هم نوع خودشون یا هم کیش خودشون یا حتی انسانهایی که اهل جوامع دیگری هستن و نسبت به آحاد انسانها از مظالم خرد پرهیز بکنن، ولی همینها تو نظام کلان اجتماعی خودشون، تو نظام توازن بین المللی مظالم بزرگ رو تأیید میکنن، تصویب میکنن. بنابراین این اخلاقی که مظالم کلان بین المللی رو تأیید میکنه و تصویب میکنه و به ثواب میدونه، این اخلاق ستودنی نیست، ولو در مورد مظالم خرد اجتناب بکنه، پرهیز بکنه. در هر صورت در تحلیل این جوامع در نظر گرفتن این خصوصیات ضروری است و فریفتگی که نسبت به این تمدن ها پیدا میشه به خاطر نادیده گرفتن مجموع شاخصه های این تمدن هاست. این یک خصوصیت که ازش گذر میکنیم. و اما خصوصیت دومی که در حکومت های غیر دینی اتفاق میفته این هست که کرامت انسانی تو این جوامع از بین میره و این ضرورت این نوع قدرت ها و حکومت هاست. انسان تو این گونه جوامع تحقیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که این گونه جوامع حکومت رو عرصه تعبد و بندگی خدای متعال نمیدونن، دنبال این نیستن که جامعه و حیات اجتماعی بشر رو بستر توسعه تقرب به خدای متعال و توسعه بندگی خدای متعال و توسعه تعلق خاطر به خدای متعال قرار بدن. بلکه دنبال این هستن که رفاه بشر رو تأمین بکنن، اون هم رفاه به مفهوم مادیش. خب اگر ما چنین حکومتی داشتیم، ولو این حکومت در جامعه دینی باشه، ولی حکومت بر مبنای آرمانهای ادیان الهی شکل نگیره، آرمان او همون آرمانهای توسعه و رفاه مادی باشه، خب اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، در این حکومت‌های مادی انگیزه‌ای که تو جامعه ایجاد میشه برای نیل به اون آرمان‌ها و اهداف، به تعبیر دیگه انگیزه‌ای که برای رسیدن به توسعه اجتماعی به مفهوم جامعه خودش ایجاد میشه تو این گونه جوامع، چیزی جز انگیزه مادی نیست، یعنی تعلق خاطر بیشتر به دنیا برای تحرک بیشتر، چنین انگیزه‌ای است. به تعبیر دیگه پشتوانه اساسی توسعه در این گونه جوامع توسعه انسانی است، یعنی انسان‌ها میباید متحول بشوند تا جامعه به توسعه دست بیابه. تحول انسانی هم که در این گونه جوامع باید اتفاق بیفته، در واقع اساسی ترین شاخصش توسعه روحی و تحول روحی است، یعنی انسان‌ها از نظر احساس نیاز میباید انسان‌های جدیدی بشن و به دنبال او توسعه فرهنگی است متناسب با این توسعه روحی و سپس توسعه عینی که ما از او تعبیر میکنیم به توسعه اقتصادی. خب توسعه روحی و روانی که پشتوانه توسعه تحرک مادی است، چیزی جز توسعه احساس نیاز به ماده نیست. لذا چرخه توسعه در تمدن‌های مادی بر پایه توسعه نیاز، توسعه تحرک و توسعه ارضا میچرخه. توسعه نیاز ایجاد یک تحول روانی در انسان هاست برای توسعه تحرک، تا این توسعه تحرک منتهی بشه به توسعه ارضا. سازماندهی انگیزه های تولید شده و تحرک ایجاد شده منتهی به توسعه بهره‌وری و توسعه رفاه میشه. این کل جریان حرکت و تحرک انسانی تو حکومت غیر الهی است. یعنی حکومت غیر الهی هدفی که برای جامعه تعریف میکنه توسعه رفاه، توسعه خوشی، توسعه امنیت مادی است. بر فرض که بتواند به این توسعه دست بیابه، راهی رو که برای رسیدن به این توسعه تصویر میکنه چیزی جز توسعه نیاز مادی، توسعه فقر مادی برای توسعه تحرک و توسعه بهره‌وری و ارضا نیست. خب اگر چنین شد، هدفی که این مدیریت مادی در توسعه انسانی داره ایجاد توسعه تعلقه، یعنی تعلق‌های متنوع‌تر و منسجم‌تری نسبت به دنیا و جلوه‌های مختلف دنیا و شؤون مختلف دنیا باید در این انسان ایجاد بکنه. تعلق خاطر در انسان‌ها باید توسعه پیدا کنه تا این منشأ توسعه فرهنگی و توسعه تحرک بشه. این توسعه تعلق توسعه فرهنگ میاره، یعنی فرهنگ بهره‌وری از ماده رو، فرهنگ عمومی و خصوصیش رو ایجاد میکنه و بعد هم با توسعه تحرک بر اساس این فرهنگ و در چارچوب این فرهنگ به توسعه بهره‌وری ختم میشه. پس توسعه تعلق مادی ضرورت حکومت هایی است که هدف اونها توسعه عبودیت نیست، توسعه بندگی نیست. این توسعه تعلق حاصلش توسعه حقارت انسان است، یعنی ایجاد نیاز جدید نسبت به دنیا، ایجاد نیاز متنوع‌تر و گسترده‌تر و منسجم‌تر، انسجام‌یافته‌تر. این میشه توسعه نیاز. پس بنابراین توسعه تعلق خاطر به شؤون مختلف دنیا ضرورت نظام های مادی است، جزء ارکان برنامه ریزی اونها در هدایت اجتماعی است، جزء شالوده های مهندسی اجتماعی در جوامعی که حکومت دینی ندارند ایجاد توسعه تعلق خاطر به دنیا است، ایجاد توسعه نیاز است. و این از دو زاویه یا زوایای متعددی قابل نقده. یک زاویه‌اش اینه که این توسعه نیاز هیچ وقت ارضا نمیشه. این اشکال اول هست که چون توسعه نیاز مقدم بر توسعه بهره‌وری است، همیشه احساس فقر مقدم بر احساس ارضاه. هیچ وقت فقر توی چنین جوامعی ارضا شدنی نیست، بلکه دائما خط فقر تکامل پیدا میکنه، چون احساس نیاز تکامل پیدا میکنه و هیچ وقت ارضا شدنی نیست این نیاز. این یه بحثه، یعنی دائم احساس خلأ باطنی، احساس فقر و احساس تعلق مقدم بر احساس ارضا. و اما از این زاویه بحث منظور نظرم نیست، بلکه موضوع بحث زاویه دوم هست و اون این که خود این ایجاد تعلق برای توسعه بهره‌وری چه کار به سر انسان میاره. انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود حقیری که به جای این که آزاد و فارغ از همه شؤون مادی باشه، دائم تعلق خاطرش به ماده توسعه پیدا میکنه. دائم تحول شؤون مختلف مادی روح او رو رنج میدن. پس بنابراین توسعه تعلق مبنای توسعه مادی است. توسعه تعلق هم توسعه تحقیر میاد. من ناچارم یه مقایسه ای کنم تا این روشن بشه. در حکومت دینی که هدف تربیت انسان و تبدیل شؤون حیات اجتماعی به بستر تقرب به خدای متعال هست، هدف توسعه پرستش الهی است، یکی از اهداف بی تردید ایجاد توسعه روانی در انسان هاست، یعنی ایجاد توسعه روحی است. این توسعه روحی بر محور زهد نسبت به غیر خدای متعال شکل میگیره. یعنی قدم اول در تحول روحی و توسعه روانی که در مدیریت الهی ایجاد میشه، ایجاد زهد نسبت به شؤون مختلف دنیا و بلکه بالاتر از دنیا است. این قدم اولی است که در توسعه الهی تو جامعه باید برداشته بشه. خب چنین چیزی وقتی اتفاق میفته، در واقع انسان به وسعتی، به شرح صدری، به فراغتی میرسه که نسبت به عمیق شؤون حیات مادی بی تفاوت میشه. بی تفاوت به معنای این، یعنی تحت تأثیر تحول شؤون مادی عالم قرار نمیگیره، فارغ از اونها میشه، به وسعت و شرح صدری میرسه که این تحولات او رو متحول نمیکنن. و این تازه کلاس اول انبیای الهی است، یعنی کلاس زهد کلاس آخر انبیا نیست. زهد کلاس اول انبیای الهی است. البته حالا دیگه بحثای نقلیش منظور نظر من نیست، فقط این یک روایت رو تقدیم میکنم که در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که از امام سجاد حضرت فرمودن اعلی درجه زهد ادنی درجه الیقین و اعلی درجه الیقین ادنی درجه الرضا. بالاترین مراتب زهد در انسان پایینترین مرتبه یقینه و بالاترین مرتبه یقین پایینترین مرتبه رضاست. یعنی سلوک انسان از زهد آغاز میشه و به رضا ختم میشه. این زهد چیه؟ زهد رو هم باز در یه روایتی در کتاب شریف کافی معنا میکنه حضرت میفرمان زهد رو خدای متعال در یک آیه قرآن بیان کرده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد به معنی داشتن و نداشتن نیست، در بیرون انسان شکل نمیگیره. زهد در ارتباط انسان با نعمت ها شکل میگیره، تحول نعمت ها، آمد و شد نعمت ها اگر در روح انسان تأثیر ایجاد نکنه، این به معنای زهده. یعنی تحول شرایط تحول روحی نمیاره، نه هنگام نزول نعمت ها نعمت غفلت برای او میاره، نه هنگام زوال نعمت ها او مایوسه، نه در پاییز مایوسه، نه در بهار غافل. این زهد هست. زهد یعنی وسعت، شرح صدر، گشادگی سینه و بزرگی روح، که روح عظمتی پیدا کنه، رفعتی بگیره، اوجی برداره که نسبت به امری فارغ بشه. این زهده. کما این که الان نوع ما نسبت به تعلقات دوره کودکی فارغیم، تقریبا حالت زهد داریم. یعنی اون چه در دوره کودکی چنگ به دل ما میزد و ما رو مشغول میکرد، الان دل مشغولی ما نیست نسبت به آمده شده. اون چیزهایی که در دوره کودکی حساس بودیم دیگه حساس نیستیم. این فراغت، این بلوغ روح، این رشد حساسیت های انسان و رسیدن به مرز فراغت زود. حالا یک پله زهد، زهد از مراتب حرام دنیاست تا زهد به حلال دنیا و بالاتر از دنیا. این کلاس اول سلوک انبیاست. یعنی انبیا هم دنبال ایجاد توسعه روحی و روانی هستند و توسعه روانی انسان اولین مقصد و آرمان اونهاست و توسعه عینی و ایجاد تمدن به دنبال او واقع میشه. ولی تفاوتی که هست اینه که در اینجا چون هدف نیل به بهره‌وری از ماده است و توسعه بهره‌وری مادی رو منظور نظر داره، طبیعی است توسعه تعلق خاطر به ماده هم مبنای تحرکی است که منتهی به توسعه ارضای مادی میشه. اگر بناس انسان به بهره‌وری حد اکثر از ماده برسه، مستقل از تقرب، یعنی عرصه حیات اجتماعی و عرصه پرستش خدا قرار نده، میخواد توسعه لذت جوی مادی داشته باشه، بیشتر متنوعتر و منسجمتر بهرمند بشه از ماده و متمتع بشه از ماده، اونم به خصوص تمتع حسی. طبیعیست باید توسعه فقر مادی ایجاد بشه، توسعه تعلق خاطره به ماده ایجاد بشه و هر چه توسعه بهره‌وری بیشتر بشه باید توسعه تعلق بیشتر بشه. حساسیت های انسان نسبت به شؤون ماده گسترده تر و منسجم تر بشه. لذا اینم عرض بکنم اساس توسعه یافتگی انسانی است تو جوامع. اینجور نیست که اگه ما فرضاً بتوانیم صنعت یک کشوری که به اصطلاح ادبیات رایج یک کشور توسعه یافته است، ما به یک کشور غیر توسعه یافته، توسعه نیافته یا در حال توسعه ببریم بدون اینکه تحول انسانی ایجاد بشه اون کشور توسعه پیدا بکنه. بلکه اولین شرط برای دستیابی به توسعه اینه که بافت انسانی این جامعه تحولی پیدا کنه که قدرت هدایت و مدیریت این صنعت و قدرت بهره‌وری از این صنعت رو داشته باشه. شما اگر بدون تحول انسانی این صنعت رو در یک کشوری ببرید که سنن و آدابش هماهنگ با این صنعت نیست، نه انگیزه و قدرت مصرف این محصولات رو داره و نه قدرت هدایت و سرپرستی و تولید رو، این توسعه ایجاد نمی کنه. قدم اول باید انسان متحول بشود و این تحول آغازش از تحول روحیه. یعنی باید احساس نیاز جدید درش پیدا بشه، باید توسعه روانی پیدا کنه، توسعه روانی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. یعنی تعلقات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جدیدی در روحش شکل بگیره، منسجم بشه، سازماندهی بشه. این انسان با این نظام حساسیت‌ها نظام فرهنگ متناسبی رو میخواد و بعد نظام رفتار متناسبی رو هم به دنبالش خواهد داشت. خب اگر زیربنا و شالوده شد توسعه تعلق به دنیا، این رو مقایسه کنید با توسعه زهد، با توسعه فراغت، اونگاه معلوم میشه که این توسعه حقارت انسانی. انسان تا اونجا حقیر میشه که نسبت به رنگ مثلا لباسش، رنگ فرشش، رنگ مثلا دکوراسیون منزلش، هماهنگی بین این رنگ ها حساس میشه، مبتلا به بیماری روانی میشه. در مؤمن هم ممکنه این حساسیت ها باشه، منتها باید بحث میکنیم حساسیت نسبت به خود این موضوعات نیست، یک تعلق خاطر دیگری است که او را حساس نسبت به این شؤون حیات میکنه. خب این حقارت انسانی نیست که انسان نسبت مثلا میگم به هماهنگ بودن سرویس خونش، تا هماهنگی رنگ لباسش، تا هماهنگی مبلمانش با پرد و امثال اینا حساس بشه و مبتلا به مثلا بیماری روانی بشه به خاطر اینکه نتونسته تأمین بکنه این هماهنگی رو. لذت‌های نو به نو در زائقه او ایجاد بشه، نسبت به همه اونا تعلق خاطر پیدا کنه و بعد روح هم یک حساسیت گسترده‌ای پیدا کرده، همه اینا رو می‌طلبد. دیدید کودک نسبت به خیلی از شؤونی که ما داریم فارغه، نسبت به حتی رنگ لباسش، مدل لباسش، حتی نسبت به نوع غذا، ظرفی که توش غذا میخوره و خیلی اموری که ما حساسیتامون تدریجا شکل گرفته، کودک فارغه. دائم این حساسیت رو داره متنوعتر و منسجمتر رشد میکنه. یه دوره بشریت حساس نبوده به مثلا خنکی کولر یا تهویه مدفوع، الان حساس شده. یا الان هم یه جوامعی هستن هنوز حساس نیستن، لذا احساس رنج از نبودش هم نمیکنن، ولی توی جوامعی حساسیت ایجاد شد. نسبت به گرمای شوفاژ و تهویه مدفوع همینطور. الوان پوشیدن و حساسیت نسبت به الوان پوشی و الوان خوردن و متنوع خوردن، این حساسیت هایی است که پیدا شده. حساسیت های متنوع و مختلفی که دائما در حال رشد و توسعه است و اینا نبوده، اینا زیربنای تحرک های مختلف اجتماعی است. شما هر کدوم از این حساسیت های اجتماعی رو تو جامعه مادی صفر بکنید، یک سلسله تحرک ها تعطیل میشه. فرض میگم اگر در جامعه احساس نیاز به مثلا خنکی که کولر تولید میکنه نباشه، حتما این صنعت هم تولید نخواهد شد. این نیاز هست که این صنعت رو به دنبال خودش میاره و این بهره‌وری رو ایجاد میکنه. کار دستگاه های مادی ایجاد توسعه نیازه. این رو همینجا لازم اشاره بکنم. میخوان بگن نه، بشر یه نیازهای طبیعی داره که اون نیازهای طبیعی ضروری است، اینا برای نیل به اون نیازهای طبیعی بشر برنامه ریزی میکنن. اینجوری نیست. نیازهای طبیعی بشر اینقدر گسترده نیست و احتیاج به این توسعه تاریخی هم نداره که علت دوام توسعه پیدا بکنه. فقر ایجاد میشه بعد ارضا میشه، نه اینکه فقری هست اینا ارضا میکنن. نیاز طبیعی انسان به این گستردگی نیست. هیچ وقت انسان نیاز طبیعیش این نیست که مثلا 100 رقم غذا سر سفره بگذاره و از هر 100 رقم بخوره. این نیاز طبیعی انسان نیست. البته خود این یه بحث دامنه‌داری است که مقدار میشه بحث انسان شناسی و خیلی گام به رشته‌های تخصصی علوم هم برخورد میکنه، که مثلا ممکنه بگید خود تغذیه الان یک رشته است، اونجا کار علمی میکنن و نیاز رو تعریف میکنن و بر اساس نیاز تغذیه رو تعریف میکنن، ولی خود اونها محل بحث همش. بنابراین این نکته قابل تأمله که تنها دفاعی که اونا میتونن کنن اینه که نیاز مادی در انسان هست، ما این نیاز رو فعال میکنیم تا ارضا بشه. اینم گمان ما اینه که کاملا به عکسه، یعنی واقعا این سطح از نیاز و لااقل توسعه نیازی که تو هدایت توسعه در غرب وجود داره، این جزء نیازمندی های انسان نیست. توسعه فقر ایجاد میکنن بعد ارضا میکنن، نه اینکه فقر موجود رو ارضا میکنن. خط فقر تولید میشه، نه شناسایی میشه. تو تمدن‌های مادی تولید خط فقر میشه، نه شناسایی خط فقر. جامعه‌ای که تو این مرز از مثلا توسعه وجود داره، یه احساس نیازهایی درش پیدا میشه که اگر ارضا نشه رنجاوره. بر این اساس فقر تعریف میشه. این نیاز در جامعه‌ای که این حساسیت‌ها تولید نشده بود نبوده اصلا، نه اینکه بوده و رنجش هم بوده، مخفی و پنهان بوده. حالا این یه بحث دیگه ایست که باید در جای خودش مطرح بشه. در هر صورت اگر ما توجه داشته باشیم که توسعه روانی دو جور ممکنه واقع بشه، یکی توسعه روانی در جهت توسعه تقرب به خدای متعال، یکی توسعه روانی در جهت توسعه بهره‌وری از ماده، توسعه کامجویی از دنیا، توسعه عشق ورزیه به دنیا. این نوع دومی از نوع حقارت انسانی است، یعنی انسان آزاد علت دوام تعلق جدیدی در او شکل میگیره، تعلق به فانی ها، به متحول ها، به خرد ها و حقیر ها، و این تعلقات حقیر متنوع روح رو تحقیر میکنن. روحی که میتوانست در اوج فراغت از همه اینها مشغول به بزرگترها باشه، اسیر این کوچک هاست. البته ممکنه گاهی انسان خودش که مشغول این بازی بشه متوجه این حقارت هم نباشه، ولی از بیرون که انسان نگاه بکنه، از منظر بیرون این حقارت کاملا مشهوده. یادم از یه بند خدایی بود، یه مقدار مشکل عقلی داشت، دائم تو کوچه سبد دستش بود، آشغالا رو جمع میکرد، کاغذ پاره آشغالا، بعدم میگفتن یه اتاق منظمی تو خونش داره، میره اینا رو طبقه بندی میکنه، همه رو دسته بندی میکنه، منظم میچینه. من گاهی منتقل میشدم به کتاب خریدن خودمون، که ما منهای بعضی کتابایی که میخریم همینجوریه، از منظر بیرونی که نگاه کنیم آشغال جمع کردن، منتها از منظر درون آدم وقتی نگاه میکنه خون بنده خودم برای خودش تحلیل روانی داره دیگه، یه تعلق خاطری داره، دنبال تعلق خاطرش و ارضای نیاز خودش. ولی این نیاز ما میگیم یه نیاز کوچکیست، یه نیاز غیر عاقلانه است، یه نیاز سفیهانه است. یه کودک هم همینطوره، یه کودک مشغول به بازیگریست، ولی وقتی انسان به فراغت میرسه میفهمه این نیازها مال دوره کودکی انسانه، مال دوره سباوته. وقتی انسان به بلوغ رسید باید نیازهای جدیدی براش مطرح بشه. انبیای الهی دنبال همینن که افق نیاز انسان رو رشد بدن، سطح نیاز جدیدی برای انسان تعریف کنن که اون سطح نیاز نبوده، و بعد اون نیاز رو هم ارضا بکنن و انسان رو از یک سلسله نیازها فارغ بکنن، یعنی انسان رو به زهد نسبت به امور خرد برسونن و نیازهای بزرگتر و بالغتر و وسیع‌تری رو در روح انسان ایجاد بکنن، که حالا بعد عرض میکنم که حاصل اون نیازها چیه و ابتهاجی که از ارضا اون نیازها پیدا میشه چیه، ابتهاجهای مادی چه تفاوتی با او داره. پس در هر دو دستگاه توسعه روانی هست، توسعه روحی هست، توسعه فرهنگی و عملی و رفتاری هم هست، و مدار توسعه روانی هم توسعه احساس نیاز و احساس فقر انسانی است. منتها نیازی که در انسان شکل میگیره متفاوته تو این دست دو دستگاه. یکی نیازهای خرد نسبت به شؤون متحول و مادی حیاته، و بعد تحرک برای دستیابی به همین آرمانها، و بعد ابتهاج به بهره‌وری از همین امور. یعنی تمام اون چه این روح در او غوطه‌ور است، عشق به تنوع، ابتهاجات مختلف مادی، تحرک و ارضاء همین نیاز هاست. ولی انبیای الهی دعوتی که دارن زهد نسبت به همه این دنیای متحول هست و ایجاد فراغت و شرح صدر و وسعت روح و قنا و بینیازی نسبت به همه این شؤون متحول هست. البته نیاز دیگری رو در انسان شکوفا میکنن، رشد میدن، و اون نیاز به قرب هست، که اون نیاز به قرب ابتهاجش هم متناسب با خودش هست، نه تحول پذیره یعنی فناپذیره، نه اندکه، نه انسان اسیر آلهه متعدد هست. حالا اون بحث دیگری است که هماهنگی روحی درش ممکن هست، به امنیت روانی انسان میرسه، بحثی است که بعد عرض میکنم. پس این هم خصوصیت دوم حکومت‌های غیر دینی است که یکی از رنج‌های کهنشون هست و اون ایجاد حقارت انسانی. و اما مشکل سومی که در این گونه حکومت ها وجود داره این هست که تحت این توسعه احساس پوچی و بی‌هویتی شکل میگیره در انسان. اگر ما تمام مدار توسعه‌مون، تمام مدار سرپرستی اجتماعیمون برای نیل به کامجویی بیشتر از دنیا بود، اون هم در حد 60 سال و 70 سال، و دائم این رو توسعه میدادیم، در کوره حرص به دنیا و تعلق خاطر بیشتر به دنیا میدمیدیم، انسان رو حریص‌تر به دنیا میکردیم، حاصلش چیزی جز احساس پوچی نیست. احساس بی‌هویتی حاصل این توسعه تعلق مادی است، و این رو ولو انسان در یک دوره‌ای به خودآگاه خودش نتونه القا بکنه، این در ناخودآگاه فرد و در ضمیر ناخودآگاه جامعه وجود داره و یه موقعی هم حتما سر بر می‌داره. چون ظرفیت وجودی انسان طبق نگاه ما و طبق نگاه ادیان، این که از بکنم نگاه ما، این نگاه ادیان الهی، طبق نگاه ادیان الهی ظرفیت وجودی انسان ظرفیتی بیش از این لذائذ و ابتهاجات متحول هست، و چون ظرفیت بیش از این هاست احساس پوچی میکنه، احساس میکنه که این ظرفیت اشباع نشده. اگر ظرفیتی بیش از این لذائذ در انسان قرار نداده بودن، طبیعی بود که انسان نه خودآگاهش نه ناخودآگاهش احساس رنج از این محدودیت ها نمی کرد. خب مبتهج بود به همین لذائذ مادی و هدفی آرمانی هم جز این لذائذ مادی نداشت و همین هم ارضایش میکرد. ولی چون ظرفیت وجودی انسان بیش از این حد از کامجویی است، طبیعی است اون ظرفیت اشباع نمیشه. احساس پوچی، احساس خلا، احساس بی‌هویتی، بی‌شخصیتی در انسان شکل میگیره، ولو همه امکانات و ابزار مادی هم در اختیارش باشه، ولو به رفاه مادی برسه، ولو بتواند حکومت مادی بر فرض محال نیازهای همه افراد جامعه رو تأمین بکنه، بر فرض که توسعه نیاز مقدمه بر توسعه ارضا نباشه، بر فرض که انگیزه های مادی موجب تکالب بر سر دنیا و تحمیل محرومیت بر اکثریت نشه، همه بهره‌مند باشن، این بهره‌مندی و حتی توسعه بهره‌مندی به توسعه بی‌هویتی ختم میشه، بی‌هویتی فردی و اجتماعی. چرا؟ چون ظرفیت وجودی انسان بیش از این هاست. انسان اینجور نیست که درش تعلق خاطر به بیش از این 60 سال و 70 سال قرار داده نشده باشه. اگه تعلق خاطری در انسان نبود الا نسبت به همین امور، طبیعیست هیچ احساس رنجی هم در انسان شکل نمی گرفت. تمام رنجش در عدم کامیابی نسبت به همین لذائذ و تمام خوشیش در دستیابی به این لذائذ بود. ولی اگر ظرفیت‌های بزرگتری در وجود انسان تعبیه شده، دستیابی به این لذائذ و بلکه توسعه دستیابیش موجب توسعه احساس بی‌هویتی میشه. چون سرمایه ها بیشتر به کار میفته ولی در راه‌های پست‌تر. به تعبیر دیگه تعلق خاطر به خلود و ابدیت و بیش از دنیا در انسان این سؤال رو در مقابل انسان ایجاد میکنه که پایان این بهره‌وری چیست، و این سؤال تو دستگاه مادی بی جوابه. لذا مدیریت مادی مجبور به این هست که برای اینکه این بحران روانی جامعه رو تأمین بکنه از غفلت نسبت به مبدأ و معاد بهره‌مند بشه، ایجاد غفلت نسبت به گذشته و آینده انسان بکنه، برای اینکه این سؤال رو از روان ناخودآگاه انسان پاک بکنه، یا لااقل از تبدیل شدن این سؤال به یک بحران اجتماعی جلوگیری بکنه، مجبور به اینکه ایجاد غفلت در انسان بکنه. چون وقتی بنا شد برای 60 سال برنامه ریزی بکنه، ناچاره که ایجاد غفلت نسبت به گذشته و آینده بکنه. توجه نسبت به گذشته و آینده مانع این مدیریت و برنامه ریزی است. و حتی اگرچه بعضی گمان کردن که اعتقاد به معاد و آینده انسان و ابدیت، این اعتقاد مانع توسعه نیست، میشه انسان این اعتقادات رو هم داشته باشه به توسعه رفاه مادی هم برسه، ولی خود فیلسوفای توسعه کاملا متوجه هستن که این توجه پاره‌ای از نیروهای انسان رو به خودش مشغول میکنه و با تمام ظرفیت این انسانی که معتقد به معاد هست و متوجه به معاد هست در اختیار مدیریتی که میخواد توسعه مادی ایجاد کنه قرار نمیگیره. بله، یک کار اگر بتونیم انجام بدیم، اون تحولی که در غرب اتفاق افتاد، به اصطلاح پروتستانی که اتفاق افتاد و دین رو تبدیل کردن به دین دنیا پرستی، یعنی آمدن گفتن که سعادت در آخرت دقیقاً به معنی توسعه بهره‌وری در دنیا است، همین هست که نشان دهنده سعادت در آخرته، یعنی دین رو تبدیل کردن به دین دنیا پرستانه، این در خدمت توسعه مادی میتونه قرار بگیره، ولی این در واقع تحریف کردن اون اعتقاد هست، تبدیل کردن او به همین تمتع مادی است. البته این هم واقع نخواهد شد، یعنی اینجور نیست که وقتی ما گفتیم که تمام سعادت در اینه که بیشتر تو دنیا بخوری، اون وجدان ناخودآگاه انسان قانع بشه، راضی بشه. در هر صورت این احساس بی‌هویتی، احساس این که انسان یک هدفی که او رو تأمین بکند به اندازه ظرفیت وجودیش باشه ندارد، این احساس در مدیریت مادی دائما در حال توسعه یابی است. یعنی همه وجود انسان رو فارغ میکنن از ماورا، مشغول میکنن به دنیا و تمام تلاششون اینه که هرچه بیشتر شؤون مختلف وجودی انسان رو فارغ بکنن و مشغول به دنیا بکنن. خب تمام هدفی که برای این تلاش شبانه روزی طاقت فرسا هست چیه؟ تمام هدف بهره‌وری بیشتر. خب سوال میکنیم بعد چه؟ متنوع‌تر خوردم، الوان‌تر پوشیدم، کوخم تبدیل شد به کاخ، مرکبم تبدیل شد به هواپیما، تبدیل شد به کشتی خصوصی، همه اینها تأمین شد. اگه سوال بکنی بعد چه، هیچ پاسخی نداره. تمام هدف همین هست و لیسه، یعنی تلاش انسان رو فانی میکنن در همین دنیای فانی. طبیعتا انسانی که میل به خلود درش هست احساس میکنه این هدف به اندازه وجود او نیست، این هدف تمام وجود او رو نمیپوشاند. این معنی احساس بی‌هویتی است و این رنجی است که تمدن مادی و مدیریت مادی گریزی از او نداره، چون یا میخواد روح رو متوجه بیش از دنیا کنه و آرمانهای بزرگتر رو برای انسان مطرح کنه. طبیعی است تلاش انسان رو باید هماهنگ با اون آرمانها قرار بده. تبدیل انگیزه تبدیل رفتار میاره دیگه. توسعه رفاه مادی به شکل متداولش واقع نمیشه. یا بناس انسان رو فارغ کنه از اون انگیزه ها و تمام انگیزه هاش رو منحصر کنه به انگیزه های دنیایی تا تحرک مادی شدت پیدا کنه، این شدت روحی منتهی به شدت تحرک مادی بشه و به شدت بهره‌وری، توسعه بهره‌وری بشه. طبیعی است که باید تقافل نسبت به اون آرمان های بلند روحی در انسان ایجاد بکنه و این تقافل موجب غفلت مطلق انسان نمیشه. این احساس پوچی و خلأ و بی هدفی، هدفی که به اندازه این ظرفیت نیست، نه این ظرفیت رو اشباع میکنه نه در ابدیتش رو تأمین میکنه، این احساس خلأ یه احساسی است که به ناخودآگاه فرد و جامعه منتقل میشه و این در نهایت به احساس بی هویتی کلیت جامعه مادی تبدیل میشه و این یکی از عوامل گرایش و روی کرده بشر به مذهب خواهد بود به صورت اجتماعی و جمعی. و اصولا یکی از انگیزه های رشد مذهب در شرایط کنونی عالم همین که بس بشر احساس پوچی در دنیای خودش میکنه، احساس میکنه این هدف به اندازه ظرفیت وجودیش نیست و این ضرورت نظام های مادی است. چون مدیریت مادی، مدیریت غیر دینی، حکومت غیر دینی هدفش از مهندسی اجتماعی چیه؟ یا میخواد جامعه رو بستر تقرب و پرستش کنه، این که همون دین حد اکثره، این دین حد اقل نیست. یا نمیخواد جامعه رو بستر پرستش بکنه، میخواد جامعه رو از پرستش ببره. خب اگه از پرستش برید، طبق تحلیلی که قبلا داشتیم، شؤون حیات اجتماعی انسان که از پرستش فارغ نیست، میشه پرستش حیوانی، میشه پرستش دنیا. انسان رو بخواد برده دنیا کنه، هم حقارت در انسان ایجاد میکنه، انسانی که بزرگتر از دنیاست برده دنیا میکنه، این میشه حقارت. ظرفیت وجودی انسان بیش از این نعمتهای متحوله. انسانی که رفعت داره میکنه اسیر، میکنه برده، میکنه بنده، میکنه عبد دنیا. میپرستد اما دنیا رو، شؤون مادی حیات رو، حیوانی میپرستد. هم احساس حقارت میکنه، هم احساس بی‌هویتی. احساس میکنه همه این پرستش ها واقع شد، بعدم به ابتهاج هاش رسیدی، به معبود خودت، به معشوق خودت رسیدی، به وصال رسیدی، هماغوش شدی. حاصل این هماغوشی با دنیا چی؟ یک لذت آلوده با رنج متحول. این آدم میفهمید طبیعیست، این حاصلش احساس بی‌هویتی است. احساس میکنه همه اون چه کسب کرده است پوچ است، هیچ است. ببینید بین ظرفیت اکتسابی خودش، شخصیت اکتسابی خودش و ظرفیت فطریش تعارض پیدا میشه. ظرفیت فطریش یه اقتضا داره، ظرفیت اکتسابیش یه اقتضا. احساس میکنه اون چه کسب کرده است با اون چه میخواهد هماهنگ نیست، با اون چه در وجودش نهادن، اون طلبی که در وجود انسان هست با اون چه کسب کرده است، احساس میکنه ناهماهنگ. معنی احساس پوچی همینه. معنی احساس پوچی اینه که انسان
ظرفیت بیشتر داره، مکتسباتش در حد دنیاست، احساس میکند هیچ ندارد، اون چه داره پوچه. این احساس بی‌هویتی ضرورت چنین چیز، البته بر پای انسان شناسی ما، چون ما برای انسان ظرفیت تعلق فطری که قائلیم بیش از تعلق به دنیاست، تعلق به خدای متعال، میل به قرب و ابتهاج به قرب و میل به انس با خدای متعال، طبیعی است که این ظرفیت در این محدود اشباع نمیشه، تأمین نمیشه، و این منتهی میشه به انسان، به این که انسان مکتسباتی داره نه اینکه هیچ نداره. دنیا رو به دست آورد، به رفاه رسیده، به خوشی رسیده، اما در عین اینکه به خوشی و رفاه رسیده احساس میکنه که همه اون چه که دارد هیچه. چرا؟ چون اون چه او میخواهد بیش از این. این احساس بی‌هویتی در جوامع مادی نهادی نمیشه، ولو در وجدان خودآگاه جامعه توی عصری ظهور نکنه، ولی این رنج خودش رو ایجاد میکنه، احساس حقارت و پوچی خودش رو ایجاد میکنه، ولو این احساس تبدیل به خودآگاه نشه. این ضرورت چنین جوامعی است. حالا نقطه مقابلش هم بعد عرض میکنیم که نقطه مقابلش در حکومت دینی چیه؟ ایجاد تعلق به خدای متعال، و این حد اکثر ظرفیت انسان، برابری مکتسبات انسان با ظرفیت تعلق انسان، این احساس هویت و احساس شخصیت میاره در انسان. انسان احساس میکند اون چه باید به کف آورده است، چون ظرفیت تعلقی انسان داره، همون ظرفیت رو هم تلاشش هم در مسیر همون ظرفیت بوده، و تمام هدف انبیا هم همینه که آمدن مکتسبات انسان رو، اون چه انسان کسب میکند، از مکتسبات روحی و روانی تا مکتسبات فکری و اعتقادی و فرهنگی تا مکتسبات عملی، همه این مکتسبات رو در حد ظرفیت انسان قرار بدن، متناسب با ظرفیت انسان قرار بدن. این حاصلش احساس هویته، یعنی هویت مکتسب انسان با هویت فطریش به تعادل میرسه. لذا احساس نمی کنه که پوچه و بی‌هویت، احساس می کنه یک هدفی داره به اندازه ظرفیت خودش، و احساس هم می کنه تمام تلاشش هماهنگ در مسیر اون هدف هست. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق بده، یک نکته‌ای که مونده به اون ایجاد امنیت روانیست و نقطه مقابلش اضطراب و ناامنی، بعد یه نگاه جامعی هم داشته باشیم که اون چه که ادیان الهی جای این چهار چیز میارن چیه، یعنی به جای تکالب بر سر دنیا و تحقیر انسان و ایجاد بی‌هویتی و پوچی در انسان و همچنین ایجاد استراب، ادیان چه چیز رو جایگزین میکنن؟ این رو هم انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت که آیا واقعا ادیان آمدن که انسان رو دعوت کنن به این که لذت نبره، رفاه نداشته باشه و خوشی نداشته باشه، یا نه مسئله عدم رفاه و عدم خوشی و لذت نیست، اومدن انسان رو به لذت، خوشی، رفاه و امنیت برسونن، اما خوشی، رفاه و لذت و امنیتی که متناسب با انسانه، متحول نیست، لذت ذکر، سرور قرب و راحتی انس، اینها مقصد ادیان هست، نه اینکه آمدن دعوت کنن به اینکه انسان لذت نبره. انشاءالله خدای متعال توفیق بده و در جلسه آینده تقدیم میکنم. الحمدلله.